تولید فرآورده های مختلف از ریز جلبک ها و ماکرو جلبک ها فعالیت میکنه.
حسین افشین با تاکید بر تامین اقلام راهبردی کشور و انتشار آنها در درگاه اینترنتی معاونت علمی ریاست جمهوری گفت:
شرکت هایی که در اقلام راهبردی ما حرکت می کنند مستقیم دانش بنیان می شن. یعنی اقلام راهبردی کشور که ما با کمک وزارتخونه های مختلف در واقع اعلام می کنیم، در سایت رسمیمون اعلام می کنیم، کسانی که تو اون عرصه شروع کنن به فعالیت تولید داشته باشن، تولیداشون دانش بنیان می شه. از تحصیلات ما ستادهای ما میتونن استفاده کنن. تمرکز کردیم 70% منابع معاونت در راستای اقلام راهبردی کشور هزینه بشه.
معاون رئیس جمهور در ادامه سفر خود از مرکز تصویربرداری ملکولی هسته‌ای بوشهر بازدید کرد، مرکزی که در حوزه تشخیص و درمان بیماری‌های سرطان منحصر به فرد است.
به گفته معاون علمی ریاست جمهوری، رشد علمی کشور از منفی 5 به 3% رسیده. بهار مسعودی، خبرگزاری صدا و سیما، بوشهر.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. فراخی و هدایتی مدال طلای کشتی فرنگی و امیدهای جهان را دشت کردند. در دیدارهای فینال و رده‌بندی 4 وزن اول مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی زیر 23 سال جهان در صربستان، غلامرضا فراخی در فینال وزن 87 کیلوگرم با نتیجه 10-0 چمیر از اوکراین را ضربه فنی کرد و مدال طلا گرفت. همچنین فردین هدایتی در فینال وزن 130 کیلوگرم 9-0 کردیگر از ارمنستان را ضربه فنی کرد و دومین مدال طلا را به گردن آویخت. اما در 4 وزن دوم امروز در وزن 55 کیلوگرم آرمین شمسی پور با برتری مقابل اوکراین و قرقیزستان در نیمه نهایی با ضربه فنی مغلوب علیوف از آذربایجان شد و به دیدار رده بندی رفت. در وزن 67 کیلوگرم محمد رضا محسن نژاد در 1/4 نهایی مغلوب گرجستان شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، محسن نژاد در گروه بازنده ها مبارزه دارد. در وزن 72 کیلوگرم ایمان محمدی با پیروزی مقابل اوکراین، مجارستان و آذربایجان در مرحله نیمه نهایی با برتری مقابل ارمنستان فردا شب در فینال به مصاف اتابایوف از ازبکستان می رود. در وزن 97 کیلوگرم هم محمد هادی سیدی از دور رقابت ها کنار رفت. لیگ قهرمانان آسیا امروز پیگیری شد و از گروه سوم بازی‌ها سپاهان ایران 1-0 راخال ترکمنستان را شکست داد. کاوه رضایی تک گل سپاهان را به ثمر رساند. در همین چارچوب فردا از گروه اول استقلال ایران در ورزشگاه شهدای شهر قدس از الوحدت اردن پذیرایی خواهد کرد. در آغاز هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا هم اکنون بازی بارسلونا با اولمپیاکو در جریان، در ادامه سنجیلوا با اینتر، آرسنال با اتلتیکو مادرید، بایر لیورکوزن با پاریس سن ژرمن، کوپنهاگن با دورتموند، نیوکاسل با بنفیکا، ایندهوون با ناپولی و ویارئال با منچستر سیتی برابر هم قرار می‌گیرند. تیم ملی گلبال مردان ایران در دیدار فینال مسابقات آسیایی 4-2 چین را شکست داد و به عنوان قهرمانی آسیا پاسیفیک دست یافت و جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کرد. و دیدار تدارکاتی تیم فوتبال بانوان ایران برابر هند با برتری نمایندگان کشورمان به پایان رسید. در این بازی که به میزبانی هند در ورزشگاه جواهر لعل نهرو برگزار شد، تیم ایران 2-0 حریف خود را شکست داد. سارا دیدار هر دو گل این دیدار را به ثمر رساند.
سازمان هواشناسی برای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل هشدار سیلاب صادر کرد. در این مناطق رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در برخی نقاط، گرد و خاک در نقاط مستعد، بارش تگرگ در ارتفاعات، بارش برف پیش بینی شده است. احتمال سیلابی شدن مسیرها، جاری شدن روان آب، مه، صاعقه و خسارت به محصولات کشاورزی نیز وجود دارد. توصیه شده مردم در این مناطق از سفرهای بین شهری غیر ضروری، برپا کردن چادرهای مسافرتی و توقف عشایر و دامداران در حاشیه رودخانه ها و بستر مسیرها خودداری کنند.
چهارشنبه 30 مهر 1404 هجری شمسی 29 ربیع الثانی 1447 هجری قمری است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 4:53 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:17 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
شرکت مهندسی سودان سوله شمال همراه و مجری سازه‌های فولاد. با سوران سازه‌ای شکوهمند بنا کنید.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه. فقط یک روز دیگر فرصت باقی است. 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
شرکت آریا چوب سابالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
شب بخیر کوچولو.
امشب برای بچه ها تیقتیقی تنها رو بگم. ممکنه عزیزای دل من جوجه تیقی ندیده باشن. برنامه‌مون شروع شده. به نام خدای مهربون، خدای خورشید و ماه و ستاره ها، خدایی که شما رو خیلی دوست داره. سلام عزیزای دلم، شبتون بخیر. دلم براتون تنگ شده بود. بله خیلی زیاد دلم میخواد که هر لحظه پیشتون باشم. انشالله که سلامت باشین. بچه ها جوجه تیغی دیدین؟ بعضی ها ممکنه دیدین، بعضی ها ممکنه ندیدین. حالا گوش بدین یه قصه در مورد جوجه تیغی. اسمشم ابتدا گفتم، تیق تیغی تنها. یکی بود یکی نبود. توی یه مزرعه بزرگ حیوانات زیادی زندگی میکردن. هر روز خرگوشک و جوجه طلایی و پیشی کوچولو و ملوس با مشموشک با همدیگه بازی میکردن. اما تیق‌تیقی همیشه تنها بود. اونا باهاش بازی نمیکردن. آخه تیق‌تیقی بچه یه عالمه تیغ تیز داشت که اونا می ترسیدن. اگه تیق‌تیقی هم می رفت پیششون تا باهاشون بازی کنه، اونا حاضر نبودن. بله، میگفتن تیقاش یه وقت میره توی تنمون. همم بهش میگفتن وای تیق تیقی، به ما نزدیک نشو، برو اون دور دورا، تیقات میره تو بدن ما. تیق تیقی هم طفلکی خیلی ناراحت میشد، قصه میخورد، دلش میخواست دوستش داشته باشن، اما اونا تو جمع خودشون اونا راه نمیدادن. یه روز موش کوچولو اومد پیش تیق تیقی و گفت تیق تیقی، من از تیقهای تو نمیترسم، به نظر من این تیقهای تو خیلی هم خوشگلن، تو رو خیلی قشنگ کردن. تیق تیقی یه نگاه به تیقاش کرد و گفت راست میگی؟ پس چرا بچه ها منو دوست ندارن؟ منو تو بازیشون راه نمیدن. مشموشی گفت بچه ها تو رو دوست دارن، فقط از نوک تیز تیقهای تو میترسن که یه وقت ممکنه بره توی تنشون و دردشون بگیره. تیق تیقی با ناراحتی گفت خب من چی کار کنم که اونا نترسن از تیقای من؟ موش کوچولو که دوست داشت به تیق تیقی کمک کنه گفت صبر کن، من یه فکری دارم، من میرم پیش مامان موشی بهش میگم یه پیراهن برای تو بدوزه که روی تیقهای تو رو بپوشونه تا دیگه تیقهای تو اصلا پیدا نباش. تیق تیقی خیلی خوشحال شد، وای اگه اون پیراهن رو تنش میکرد دیگه میتونست با دوستاش بازی کنه. چند روز بعد موش کوچولو پیراهن مخصوصی رو که مادر برای تیق تیقی دوخته بود آورد و کمکش کرد تا اون پیراهن رو بپوشه. تیق تیقی پوشید و رفت پیش دوستاش. اونا تا تیق تیقی رو دیدن گفتن نزدیک ما نیا، ما از تیقهای تیز تو میترسیم. تیق تیقی گفت کدوم تیق؟ من که تیق ندارم. حیوانا شروع کردن به خندیدن. تیق تیقی فهمید که تیقهاش پیراهن رو هم سوراخ کرده و بله تیقا اومدن بیرون. تیق تیقی که حسابی ناراحت شده بود با گریه برگشت پیش موش کوچولو. موش کوچولو گفت نگران نباش دوست من، تیق تیقی عزیز، من یه فکری دارم. موش کوچولو رفت پیش مامانش و ازش کمک خواست. بعد دوتایی رفتن کنار رودخونه. تیق تیقی تنها کنار یه تخت سنگ نشسته بود. مامان موشی گفت با هم بیاین بریم پیش دوستاتون. بعد ستایی رفتن پیش دوستای مشموشک و تیق تیقی که داشتن با هم بازی میکردن. اونا تا تیق تیقی رو دیدن گفتن نیا به طرف ما، نزدیک نشو به ما. مامان موشی به حیواناتی که اونجا بودن گفت ببینین بچه ها، من و مشموشک کوچولو چقدر راحت کنار تیق تیقی راه میریم، حتی باهاش بازی میکنیم، غذا میخوریم. تیق تیقی وقتی تیقاش تو بدن حیوانات دیگه فرو میره احساس ترس ایجاد میکنه، بله، و ممکنه به کسی آسیب بزنه. اون برای دفاع از خودش تیقهاشو نشونه حیوانات دیگه میده، یعنی منو اذیت نکنین که من تیق دارم. هر کدوم از شماها برای دفاع از خودتون یه کاری میکنین دیگه، مثلا پیشی کوچولو با پنجه‌هاش نشون میده که پنجه‌های تیزی دارم، به من حمله نکنین. اونا به هم نگاه کردن و گفتن راست میگی خانم موشی، و بعد آروم آروم رفتن به سمت تیق تیقی. تیق تیقی چند قدم بهشون نزدیک شد، تیقهاش سر جاشون بودن. تیق تیقی خندید، خرگوش و جوجه طلایی و پیشی کوچولو هم خندیدن. تیق تیقی خیلی خوشحال بود، خیلی، چون دیگه دوستاش از اون نمی ترسیدن. بچه های گلم، هیچی بهتر از دوستی و مهربونی نیست. هیچی. چقدر خوبه وقتی دوستمون ناراحته و قصه داره، تنهاش نذاریم، بهش کمک کنیم، کاری بکنیم خوشحال بشه، درست مثل مش موشک و مادرش که کمک کردن به تیق تیقی و باعث شدن که همه دور تیق تیقی جمع بشن و دوستای خوبی برای همدیگه بشن. و تیق های تیق تیقی هم وقتی که کسی اونو اذیت بکنه بیرون میان و اون طرف رو اذیت میکنن. بله، تیق تیقی برای دفاع از خودش از اون تیق ها استفاده میکنه. خب منم کلی چیز یاد گرفتم، شما هم یاد گرفتین؟ خیلی خوب. گنجش لالا، مهتاب لالا هم شروع شد و من هنوز دارم حرف میزنم. قربونتون برم، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.
یک حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما مهربانان.
درود بر شما هم میهنان چون جان. تندرست باشید و شاد و دقایقی را با ما بگذرانید، زیرا می‌خواهیم سفر کنیم،
سفری به ژرفای زمان و آشنایی با زندگی مردمانی که صده‌ها پیش از ما زیستند و اکنون چیزی از آنان نمانده جز داستانی و حکایتی. پس نخست سخنی منظوم و آهنگین از شاعر شوریده حضرت حافظ بشنوید و آنگاه حکایت‌های امروز را. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود.
روزی و روزگاری پسرکی بود که بادام را خیلی دوست داشت. او همیشه آرزو میکرد بادامی پیدا کند، درخت بادامی ببیند و پوست بادامی را بشکند و مغز بادامی را با لذت بخورد. یک روز که در کوچه تنها برای خودش میرفت، صدایی شنید. کجا میروی پسر؟ پسرک بادامی گفت: میروم خانه، چه کار داری؟ گفت: میای بازی بکنیم؟ پسرک گفت: چه بازی؟ الان که وقت بازی نیست. گفت: با هم گرگم به هوا بازی کنیم. پسرک گفت: من که تو را نمی شناسم، آدم با هر کسی که بازی نمی کند. پسرک غریبه سر تکان داد و گفت: راست می گویی، ولی من خیلی هم غریبه نیستم، تازه به این محل آمدم. نگاه کن، خانه ما نزدیک آن دکان عطاری است. پسرک گفت: باشد، یه روزی میاییم و با هم بازی میکنیم. پسرک بادامی این رو گفت و راهش رو گرفت و رفت، ولی باز صدای پسرک غریبه رو شنید که گفت: راستی، میدونی که من یه بادوم دارم؟ اگر بیای با هم بازی بکنیم، اون وقت این بادوم رو با هم میخوریم. پسرک بادامی از راهی که رفته بود برگشت و گفت: راست میگی؟ بادوم داری؟ خب، از حالا تا هر وقت که بخوای با تو بازی میکنم.
پسرک غریبه وقتی علاقه او رو به خوردن بادام زیاد دید گفت: ولی این شرط داره. پسرک گفت: چه شرطی؟ گفت: به این شرط که بادام دو قلو باشد، یعنی دو تا مغز داشته باشد. گفت: حالا اگه نداشتی، اون وقت بادام یک مغز به کی میرسه؟ گفت: معلومه، به من میرسه. پسرک بادامی خواست راهش را بگیرد و برود، ولی میل به خوردن بادام او را از این کار باز داشت. این شد که گفت: باشه، بازی میکنی. بعد از این دو پسرک مشغول بازی در محله شدند. آنها از سر این کوچه به آن سر کوچه می دویدند و از پشت این دیوار به پشت آن دیوار می پریدند و بازی می کردند. چند بار پسرک بادامی گفت که بازی بسه، ولی پسرک غریبه می گفت: نه، بازم بازی کنیم. آن دو آنقدر بازی کردند که خسته شدند و گوشه‌ای در سایه‌ای نشستند. پسرک غریبه بادام را از پر شالش برداشت و به دوستش گفت: یک سنگ بیار. پسرک بادامی در یک چشم به هم زدن رفت و سنگ آورد. پسرک صاحب بادام فوت کرد و غبار سنگ رو گرفت، بعد اون رو بالای سرش برد و محکم به بادام زد. بادام که پوست سفت و محکمی داشت، بعد از دو سه بار زدن شکست و مغزش نمایان شد، ولی چیزی که بیرون اومد فقط یک مغز درشت بود. پسرک بادامی آهی کشید و گفت: چه مغز بادامی! ببین، من برای خودم نمیگم، برای زحمتی که تو کشیدی میگم. کاش دو قلو بودی. بعد هم بلند شد و به خونش رفت.
بله، اگر کسی به طمع رسیدن به چیزی آرزوی ثروتمند شدن دیگران را بکند، آنگاه این ضرب المثل کاش دوقلو بودی حکایت حال او می شود.
روزی و روزگاری سه رفیق و سه همراه که یکی از یکی بخیل تر بود، همدل و همسفر شدند. آنها می رفتند که در بیابان کیسه‌ای زر پیدا کردند. سکه ها را بیرون ریختند و همه را شمردند. ولی هرچه کردند، نتوانستند آن را بین خودشان تقسیم کنند. این بود که به جان یکدیگر افتادند و شروع به زد و خورد و دعوا کردند. کار دعوا گرم شده بود که ناگهان از دور گروهی سوار پیدا شد. سه رفیق دست از دعوا کشیدند و منتظر ماندند. وقتی گروه سواران به آنجا رسیدند، یکی پرسید: برای چه به جان هم افتاده اید؟ مگر بیابان جای دعواست؟ اولی پرسید: شما کی هستید و چرا می پرسید؟ بزرگ سواران گفت: من امیرزاده این شهرم، باید به من بگویید که چه شده؟ دومی گفت: ما سه نفر بخیلیم، چیزی در راه پیدا کرده ایم که نمی توانیم آن را بین خودمان تقسیم کنیم. امیرزاده گفت: این که کاری ندارد، تقسیم آن چیزی را که یافته اید به من واگذار کنید. قول می دهم هر سه از کار من راضی شوید. سومی گفت: درد ما این نیست، هیچ یک از ما سه نفر دوست ندارد چیزی از آن چه دارد به دیگری برسد، برای همین این طور به جان هم افتاده ایم. امیرزاده به فکر فرو رفت و گفت: این هم چاره ای دارد. هر یک از شما به من بگویید تا چقدر بخیل است که من کیسه زر را به او ببخشم. اولی پرسید: یعنی چه؟ گفت: یعنی این که هر کس بخیل تر باشد، این کیسه زر به او میرسد. سه بخیل تا این را شنیدند، با سر و صدا شروع به تعریف از خودشان کردند که زودتر بگویند. امیرزاده آنها را ساکت کرد و گفت: آرام باشید، من میگویم که چه کسی حرف بزند. بعد رو به بخیل اولی کرد و گفت: تو بگو که چقدر بخیلی؟ اولی گفت: جناب امیرزاده، من آنقدر بخیلم که حاضر نیستم حتی یک دینار به فرزندان خود بدهم و در این کار آنقدر پیش میروم که میگویم پول و دارایی خودم بر خودم هم حرام است، برای همین دوست ندارم چیزی به دیگران بدهم. دومی گفت: این که چیزی نیست، من آنقدر بخیلم که اگر کسی به دیگری چیزی ببخشد، چشم و دلم آتش میگیرد و حالم بد میشود. امیرزاده گفت: خب، سومی تو بگو. سومی گفت: هیچ کس به اندازه من بخیل نیست، برای آن که اگر کسی چیزی به خود من ببخشد، جگرم آتش میگیرد و میخواهم از غصه و اندوه بمیرم. امیرزاده این حرفها را که شنید، به همراهانش دستور داد بخیل سوم را بکشند، بخیل دوم را از آن سرزمین بیرون کنند و پول و دارایی بخیل اول را گرفت و میان همراهان خود تقسیم کرد، در حالی که با خود میگفت: بخیل سومی را خدا بکشد. اگر کسی خدای ناکرده در زندگی بخیل باشد و خیر و خوبی او به دیگران نرسد، این ضرب المثل که میگویند بخیل سومی را خدا لعنت کند و یا بکشد، حکایت حال او میشود.